ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. مذاکره کنندگان ایران، اروپا و آمریکا برای رایزنی درباره احیای برجام به وین می روند. قوه قضاییه می گوید کانادا در زمینه استرداد محمود رضا خاوری به ایران همکاری نمی کند. و سازمان عفو بین الملل خواستار واکنش جامعه بین المللی به سرکوب معترضان در ایران شد. عصر بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران راهی وین پایتخت اتریش شدند تا درباره تلاش برای احیای برجام رایزنی کنند. کشورهای باقی مانده در برجام روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان چندین دور مذاکره با ایران طی 2 سال اخیر انجام دادند و آمریکا نیز که همچنان به برجام باز نگشته به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر بوده است. پس از بنبست جدی در مذاکرات و ادامه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، 2 هفته پیش متنی از سوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای ایران و آمریکا ارائه شد که حال در وین رویکرد طرفین به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو در مجلس ایران گفته بود در پیشنهاد جدید اروپا بسیاری از مطالبات و خواسته های جمهوری اسلامی محقق شده است، اما به گفته او هنوز 1 یا 2 مورد باقی مانده است که عمدتاً مربوط به حوزه تحریم ها می شود. کشورهای غربی طرف ایران در برجام طی روزهای گذشته هشدار دادند که پیشنهاد جوزف بورل تلاش نهایی در راستای دستیابی به توافقی برای احیای برجام خواهد بود. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز با تکذیب رسمی گزارش‌ها درباره بازگرداندن محمود رضا خاوری به ایران گفت کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند.
مکاتبات لازم با اینترپول صورت گرفته و به دلیلی که ایشان تبعی کشور کانادا هم شده است، رضا دولت کانادا در این جلسه اعلام میکنیم پیرو اعلامیه‌هایی که قبلا بوده، همکاری لازم رو برای استرداد ایشان ندارد.
محمود رضا خاوری از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است. او شهریور سال 1390 و پیش از بازداشت و محکومیت به کانادا گریخت. کانادا که با ایران روابط دیپلماتیک ندارد، درباره اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر همکاری نکردن در زمینه استرداد آقای خاوری مطرح می‌کنند، اظهار نظر نکرده است. و سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه در مورد برخورد جمهوری اسلامی با اعتراض‌های اردیبهشت و خرداد امسال از جامعه بین المللی خواست تا به این سرکوب جدید واکنش نشان دهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران به طرز هشداردهنده‌ای بالاست و جامعه بین الملل باید نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقام‌ها ایفا کند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود میگوید که توانسته کشته شدن دست کم 4 نفر را در اعتراض‌های امسال تایید کند.
مواردی که ما وعده دادیم،
از وعده ها تا عمل کرد،
سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن،
دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
بعضیا میگن که چرا، چون ما موشک میسازید اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید.
365 روز با دولت ابراهیم رئیسی اینجا در رادیو فردا.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور میشدید اوضاع چی میشد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000.
یک سال پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران با تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به حضور او در قامت رئیس قوه مجریه و دولت جمهوری اسلامی رسمیت داد، تحولی که آغاز دوره جدید و تا حدی متفاوت را در جمهوری اسلامی رقم زد. با حضور محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای در رأس 2 قوه دیگر، بسیاری موضوع یک دستی کامل سقوا را در ایران به میان آوردند. در ادامه گزارش‌های بررسی یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی به بررسی یک دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی و سقوا می‌پردازیم در گزارشی که از مهیار طهماسبی می‌شنوید.
مواردی که ما وعده دادیم،
از وعده ها تا عمل کرد،
سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن،
دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید.
بعضیا میگن که چرا، چون موشک میسازید، اما تو صنعت خودروسازی مشکل دارید.
365 روز با دولت ابراهیم رئیسی اینجا در رادیو فردا.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور میشدید اوضاع چی میشد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
وقتی 14 مرداد ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت تا در کنار معاون سابق و جانشینش در قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای بایستد و به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران سوگند یاد کند، همه از یک دست شدن نهاد قدرت در جمهوری اسلامی حرف می زدند. مسئله‌ای که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی همان روز به آن اشاره کرد.
این یک واقعیت روشن است که ما وارد دوره جدید مدیریتی در کشور شده ایم. مردم با انتخابهای خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این فرصت را به ما دادن تا با حل مشکلات مردم، خصوصا قشر ضعیف و متوسط، نشان دهیم که مدیریت جهادی راه حل همه مشکلات مادی و معنوی جامعه است.
واقعیت این بود که آقای قالیباف از مدت‌ها قبل در کسوت رئیس مجلس شورای اسلامی در حال حمایت از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد برگزیده نظام بود. بعض ظرفیت‌ها و مراکز زیر نظر مجلس برای تبلیغ او یا تخفیف رقبایش استفاده کرده بود. اگر علیرضا زاکانی از مرکز پژوهش‌های مجلس به رقابت‌های انتخاباتی رفته بود تا با حمله به رقبا یار جنگجوی رئیسی باشد، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در نقش اندیشمند مهربان کنار او قرار گرفته بود. بنابراین طبیعی بود که رئیس مجلس پیروزی رئیسی را پیروزی خود ببیند. وقتی 2 هفته بعد ابراهیم رئیسی به مجلس بازگشت تا برای فهرست وزرای پیشنهادیش از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با دادن 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و اقتصاد به نمایندگانی از مجلس و بهره‌مند کردن سایرین از سازمان‌ها و ارگان‌های کلیدی دولتی بر استحکام رابطه دولت و مجلس تأکید می‌کرد. همگرایی سه قوه در نخستین نشست سران قوا 6 شهریور ماه مورد تأکید ابراهیم رئیسی قرار گرفت.
بدون تردید امور کشور و مسائل کشور نیازمند به همفکری، همکاری، همگرایی همه قواست. تمام نهادها و همه ظرفیت‌های کشور باید در جهت حل مسائل کمک کنن به یک دیگر.
به نظر می رسید خیال آقای رئیسی با دیدن معاون اول پیشین خود در کسوت ریاست قوه قضاییه از هر گونه چالش با دستگاه قضا آسوده است. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای خیلی زود نشان داد که جلوه‌گری به عنوان شخصیتی مستقل برایش یک اولویت است. آذر ماه همان سال در حالی که ابراهیم رئیسی همچنان به دستاوردهایش در زمینه ایجاد تحول در قوه قضاییه میبالید، غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که هیچ تحولی در قوه قضاییه صورت نگرفته.
ما هنوز در قوه قضاییه هیچ تحولی ایجاد نکردیم. درسته به فکر هستیم، سندی هم نوشتیم، ولی عملاً ما تحولی ایجاد نکردیم.
آقای اژه‌ای البته پیشتر به رئیس جمهوری جدید توصیه کرده بود که به جای شماتت دولت پیشین کار خود را انجام دهد. تذکری که مرداد ماه امسال نشان داد که هر از گاه نیاز به تکرار دارد.
هی بگیم که قبلی‌ها چیکار کردن، قبلی‌ها چیکار کردن، قبلی‌ها چیکار کردن. خب حالا اون درست بگیم اصلا اشکال نداره. ولی ما چیکار داریم می‌کنیم؟
رئیس قوه قضاییه این حرف‌ها را در جریان سفر خود به بوشهر و بازدید از سازمان اموال تملیکی زده بود. درست چند روز پس از آن که درگاه اینترنتی دولت 13 با انتشار ویدئویی به دستاوردهای دولت در زمینه نظم بخشیدن به این سازمان بالیده بود، رئیس قوه قضاییه در محل حاضر شد تا بار دیگر به ابراهیم رئیسی نشان دهد که در ایجاد تحول ناتوان است، دست کم اگر بدون همراهی و نظارت شخص او باشد. با این حال در یک سالی که گذشت رئیس دستگاه قضا این رودررویی ها را تنها در حوزه استحفاظی خود نگه داشت و وارد تنش جدی با دولت نشد، مگر زمانی که بحث منابع مالی و بودجه دستگاه تحت نظارتش پیش می آمد.
4 از سال گذشت و چیزی که حالا بالاخره قانون یک حد کفی را تعیین کرد تقریبا و ما بتونیم با این کف یه مقداری مختصری از وضع زندگی و معیشت همکارمون رو بتونیم بهبود ببخشیم که خیلی باز کم هستش، کف کف هستش، این رو انشالله دولت محترم و سازمان مربوطه و اون دستگاه مربوطه اونا انشالله همراهی بکنن که این زودتر اتفاق بیفته. 4 از سال گذشت و هنوز ما نتونستیم این توافق رو بگیریم.
تنگنای مالی دولت و مسئله بودجه در وجه گسترده تر و جدیتر دولت و مجلس را روبروی هم قرار داد. محمد باقر قالیباف که از برخی انتخاب‌های ابراهیم رئیسی از جمله انتخاب سعید محمد برای سازمان مناطق آزاد چندان راضی نبود، این نارضایتی را در تصویب لایحه بودجه سال 1401 به گفته سعید محمد با حذف بعضی ردیف‌های بودجه و معافیت‌ها نشان داد.
یکی بحث معافیت‌های گمرکی، یکی بحث معافیت‌های مالیاتی. متأسفانه هر دو این موضوعات بهش خدشه وارد شده، الان هم باز در مجلس محدودیت بیشتری داره اعمال میشه،
در حالی که به نظر میرسد روبروی سعید محمد و محمد باقر قالیباف به پیشینه و جایگاه آنها در سپاه پاسداران و منافع مالی آقای قالیباف در مناطق آزاد برگردد، اختلاف مجلس و دولت در بودجه با مسئله حذف ارز ترجیحی شدت گرفت. در حالی که شعارهای پیشین هر دو طرف آنها را به تصویب حذف ارز ترجیحی سوق می‌داد، واقعی شدن وعده‌ها با پذیرفتن عواقب آن همراه بود. نهادهای امنیتی نسبت به واکنش‌ها و اعتراضات گسترده مردمی به گرانی هشدار داده بودند. نه مجلس، نه دولت نمی‌خواست عواقب آن را بپذیرد. در مواردی چون لایحه رتبه بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان، مجلس مدعی است که دولت از اجرای مصوباتش سر باز می‌زند.
ضروری است دولت محترم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
در حالی که هیچ کدام از وعده‌های اقتصادی دولت 13 به بار ننشسته و تورم و گرانی روزافزون است، نمایندگان مجلس و دولتیان خود را در رقابتی تنگاتنگ برای ابراز نگرانی نسبت به شرایط معیشتی مردم می‌بینند. مجلس چندین بار تاکنون رودرروی دولت و تیم اقتصادیش قرار گرفته، اخطار و کارت زرد داده و تهدید به استیضاح وزیران کرده، تهدیدهایی که هرگز جدی نشده اما رهبر جمهوری اسلامی را به میدان آورده تا در دفاع از مسئولان نظام شرایط بد اقتصادی را بنبست نمایی دشمنان عنوان کند.
اینا رو پخش میکنن بین مردم جوری که مردم به این نتیجه برسن که راه ها بنبسته، راه ها خطاست، یا به این نتیجه برسن که مسئولین کشور، مدیریت کشور بلد نیستن کشور رو اداره کنن. این همه زحمت داره کشیده میشه.
اینطور که به نظر میرسد یک دستی و همگرایی 3 اصلی کشور نه نشانه همسویی قوا که نشانه واگذار کردن قدرت به نهادی دیگر است. پرسش اصلی شاید این است که آیا دولتی در سایه قدرت را در دست دارد یا سایه قدرتی بر دولت افتاده است؟